أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. وتحقيق حقيقة العلم مرتبة بتمهيد مقدمات ذات تبيين لا يسعها هذه الرسالة فتركنا إرادها فمن كان ذا بصيرة قلبية يكفيه ما أوردناه وسنورد في مراتبه لأن يتنبر باطنه بنور الحق. خب همونطور که مستحضر هستید، بحث در این مظهر که مظهر خامس هست راجع به علم واجب سبحانه و تعالی به ذاتش و به غیر خودش هست. علم از شریفترین موضوعاتی است که در حوزه دانش مورد توجه هست و لذا عنوان اولین ویژگی برای ذات اقدس الهی ویژگی علم رو برمی شمارند. از اینکه علم چیست و چگونه حاصل می شود مباحث فراوانی رو حکما و اهل معرفت بیان کردند، اما همچنان چون علم در حقیقت به یک نحوه شهود برمیگرده و یک حیث عرفانی داره، به راحتی قابل شناخت و درک نیست. با یک سلسله مفاهیم حصولی نمیشود از یک حقیقت وجودی و عینی سخن گفت. لذا اقوال فراوانی در خصوص ماهیت علم و همچنین نحوه فراگیری علم و سازوکاری که علم حاصل می شود ارائه شده است. علم رو در ابتدا به صورت یک کیف نفسانی ذکر می کنن که العلم کیف نفسانی و عبارت می دانند از صورتی که از اشیا نزد نفس حاصل است. نفس یک حقیقت مدرک است و اون صورتی که از اشیا در نزد نفس هست عنوان علم شناخته می شود. لذا عده علم رو کیف می دانند. این عبارت در نهایه مرحوم علامه طباطبایی هست که گاهی اوقات علم عرض است، گاهی اوقات علم جوهر است و گاهی اوقات علم وجود است، در حالی که این اقوال سگانه نه برای این است که علم دارای ماهیت‌های مختلف است، برای پیچیدگی اون حقیقت است. چون حقیقت را به درستی نمی‌یابند، طبعا با این گونه از سخنها و این گونه از عبارات بیان میکنن. خب میگن خدای عالم که به خودش علم دارد و خدا که ماهیت ندارد، جوهر و عرض ندارد، پس اونجا علم باید وجود باشد. یا یک جوهر مفارق و عقل، این که اصلا عرض ندارد، این عین جوهر است، عین هستی است که برای خودش هست، لنفسه هست، پس بنابراین اگر به خودش عالم است این علم میشود جوهر. بعد میگن انسان ها هم خب به اشیای عالم هستند، صورت اشیا در نزد نفس حاصل است، پس میشود عرض. در حالی که در نظر نهایی که بر اساس واکاوی صد متعلقین خب مسئله خوب روشن شده است، علم وجود است. علم حقیقت عینی خارجی است و در مراتبی ظهور میکند. در یک مرتبه که وجود ضعیف باشد از او به عنوان صورت حاصله و عرض یاد میکنه، در یک وقتی که قوی باشد او را به عنوان یک جوهر میبینه و اگر هم اقوا و اشد باشد او را به عنوان وجود میدانه، بلکه وجود واجبی میخوانه که میگن گاهی اوقات علم را عرض میخوانند، گاهی اوقات علم را جوهر میخوانند، گاهی او را وجود میدانند و بعد هم واجب میدانند. علم واجب دیگه، برای علم واجب واجب است، چون واجب الوجود واجب الوجود من جمیع الجهات است، حتی من جهت الاوصاف ذاتیه. لذا بحث علم فوق‌العاده پیچیده است و شناخت نسبت به علم، عرض کردیم که این پیچیدگی و این دشواری و صعوبت به جهت خود هستی و وجود علم است. چون یک وجود عینی و خارجی است، یافت یک وجود عینی و خارجی به راحتی و امکان آسانی برای دسترسی ندارد، لذا از او به این گونه از عبارت ها یاد میکند. خب پس یک بحث این است که حقیقت علم چیست، و بحث دوم این است که این علم چگونه حاصل می شود، و بحثی که اکنون اینجا ما داریم بحث از عرض کنم که علم واجب است، که واجب سبحانه و تعالی چگونه عالم است. حالا بحث علم به خود و علم به غیر خود و امثال ذالک، اینا مسائلی است که حالا انشاءالله بعداً خواهد آمد. و لذا می فرمایم که در این رساله مختصر، رساله مختصری که به نام المظاهر الالهی گفته شده است، جا برای تفصیل مقدمات و بیان شکلگیری حقیقت علم نیست. و لذا می فرمایم که فترکنا ایرادها، ما فعلا از این امر به لحاظ مقدمات صرف نظر می کنیم و اجمالا نسبت به اینکه علم چگونه حاصل می شود فعلا سخنی نداریم، فقط با اشاره و اجمال مباحثی رو مطرح می کنن. یه تتمه ای از بحث جلسه قبل مونده اون رو می خونیم، بعد وارد بحث جدید میشه. و تحقیق و حقیقت العلم مرتبطون به تمهید مقدمات، و تحقیق حقیقت علم فرمودن که اگر ما بخوایم حقیقت علم را تحقیق کنیم، تحقیق هم که یعنی یک سازوکاری که انسان به حق برسه، به یک امر عینی و ثابت برسه. و تحقیق و حقیقت العلم یه وقتی عبارت هایی یا بیان توصیفی میخوایم داشته باشیم، خب میتونیم علم رو توصیف بکنیم، بگیم صورتون حاصلتون نهر اشیا بدن نفس. اما این وقت میخوام تحقیق بکنیم ببینیم واقعا حقیقت علم چیه، این نیاز به مقدماتی داره که بایستی تبیین بشه. ذات و تبیین این که لا یسعها هذه الرساله، فترکنا ایرادها، ما فعلا از ایراد اون مقدمات صرف نظر میکنیم. البته فمن کان ذا بصیرة قلبیه، که اینجا در حقیقت همین که عرض کردیم با یک نگاه عرفانی و شهودی بحث رو دنبال میکنن، اما معناش این نیست که اینها قابل برهان نباشه. نه، اینها قابل برهان هست و در کتب مفصل هم براهینش ذکر شده و البته جای کار جدی داره. و متاسفانه ما ها فکر میکنیم که فلسفه به نهایت رسیده و دیگه راه برای دیگر مسائل باید باز کرد. این گونه از بحث های عمیق و تحقیقی است که دوی حوزه ها مونده و عهده‌دارش کم افرادی هستند. فمن کان ذا بصیرة قلبية یکفیه ما آوردناه، ما با اجمال داریم میگذرونیم، و کسی که دارای یک بصیرت قلبی باشد کفایت میکند بر اساس اون چی که ما گفتیم. البته و سنور تو فی مراتبهی لن یتنور باطنه به نور الحق. یه بحثی رو انشاءالله در پیش داریم، مای خدا بخواد، شاید بحثای بسیاری جلسه بعد باشه و خصوص یا در جلسه بعد انشاءالله حکمت المشرقیه، که اعلم ان مراتب علمه تعالی بالاشیاء بالاجمال و تفصیل کثیرتون. یه بحث مفصلی رو انشاءالله بالاپی خواهیم داشت، در پیش خواهیم داشت، که از او به عنوان مراتب علم یاد میکنن. فهمونیم که انشاءالله سنور دو ما در بحث مراتب علم این مسئله رو امیدوار بیشتر توضیح میدیم تا جان انسانی امیدوار با این نور علم بیشتر روشن بشه. لان یتنور باطنه به نور الحق فیشاهد انه العالم الحقیقی والمعلوم الحقیقی والعلم الحقیقی. انشاءالله روشن خواهد شد که خدای عالم اون عالم حقیقی است، اون که در حقیقت علم او علم شهودی است، علم فعلی است، علم از مرتبه علت و ذات است و بسیاری از شئونی که باید در علم مراعات بشود، این میشود علم حقیقی. علمی که احیانا ما داریم علم انفعالیه، علم زلیه، علم حصولیه، علم مفهومیه. اینا علم نیست، اینا سایه علم است. او حقیقتا عالم است، او حقیقتا معلوم است، او حقیقتا علم است. و اون چیزی که از حقیقت بخواد برخوردار باشه نیازمنده به این است که با عین اون حقیقت ارتباط وجودی برقرار کنه. ماها که از پس پرده مفاهیم و صور و اشکال و اشباح میخواییم با اونها ارتباط برقرار کنیم، یه ارتباط بسیار ضعیف و ناچیزی است. لذا در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی بایستی گفت که او عالم حقیقی است. فیشاهد انه العالم الحقیقی، یعنی خدای عالم، او عالمه. ما که عالم نیستیم، ما که با به اصطلاح سایه در ارتباطی، ما کورمال کورمال از عالم سخن میگیم، از آسمان و زمین حرف میزنیم. حالا اینا تازه موجودات مادی هن. شما رای زیف همونی که از یک موجود مادی، از یک نبات، ما چقدر اطلاع علمی داریم، چه برسه به حیوان، چه برسه به انسان، چه برسه به ملک، چه برسه به فلک و بسیاری از نفوس عالیه، مجردات عالیه، مفارقات و عوالم برتر نظام هستی. ولی از ما عالم نیستیم، ما در حقیقت یه به اصطلاح حرکت‌هایی رو به عنوان این که در سایه علم حرکت می‌کنیم داریم. فیشاهد انه العالم الحقیقی و المعلوم الحقیقی و العلم الحقیقی. و اشکال و تفهم حقیقت العلم من التعلقات الحسیه و القاذورات الجسدانیه. اونی که در حقیقت مانع جدی است و اجازه فراگیری علم رو نمیده، همین است که انسان محبوس است و اسیر عالم حس است. موجودی که در زندان حس به سر میبره و بناست مجاری ادراکش رو در حقیقت از جایگاه حس تأمین بکنه، خب چنین انسانی در اسارت است و این انسان اسیر قدرت این که تفهم کنه حقیقت علم رو نداره. و اشکال و تفهم حقیقت علم من التعلقات الحسیه و القاذورات الجسدانیه است. یعنی این اشکال مبتدا است و تفهم هم من التعلقات هم خبرشه. چرا انسان نمیتواند به حقیقت علم راه پیدا بکند؟ برای اینکه انسان مادی است، علم مجرد است، انسان مادی نمیتونه به مجرد دست پیدا بکنه. همین. و اشکال و تفهم حقیقت العلم، اشکال این که انسان نمیتونه به علم راه پیدا بکنه و حقیقت علم رو فهم بکنه، من التعلقات الحسیه است و القاذورات الجسدانیه. چون اونهایی که در به اصطلاح کثافات جسد هستن، این قاذورات در حقیقت به نگاه فلسفی هر موجود جسمانی رو که مثلا جناب حکیم سهروردی از اونها به عنوان قواسق یاد میکنه، به عنوان حواجز یاد میکنه، به عنوان امور مزلمه یاد میکنه، همین بدن رها و همین بدن چون جسدانی هست اینجوری هست. این واژه ها و اصطلاحات در مصطلح عرفان و اهل حکمت در حقیقت معنای همین عالم حس و عالم طبیعت و دنیا رو داره در حقیقت. خب فمن کان فی حوزه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. خب کسی که در نشأه طبیعت فقط در حصار حس و مادیت باشه و نتونه خودش رو از حصار حس در بیاره و کنده بشه، او معاذ الله در آخرت هم همین گونه خواهد بود. اگر در نشأه طبیعت توانست به عالم عقل و غیب ایمان بیاره و به رهاورد اون چرا که به عنوان سفر انبیا هست باور داشته باشه، خب او بصیره و طبعا وقتی در این دنیا بصیر بود، در اون دنیا هم بصیرن محشور می شود. ولی ذالک قال بعض المحققین من ارادن یتنور بیته به ادراک حقائق الاشیاء فعلیه ان یسد در روازن الخمس. اگر کسی اراده کرده است و نظر دارد به اینکه خانه جانش را و بیت قلبش را روشن کند در پرتو ادراک حقایق اشیا، پس لزوما بایستی که روازن و روزنه های پنجگانه را بر خود سد کند، ببندد، تا زمانی که انسان روزنه های خمسه براش بازه و داره از این نشأه طبیعت و حس بهره میبره، طبعا از نشأت بعد طبعا غافل خواهد بود. و
در واقع آیه به این معناست که در این دنیا اگر کسی فقط محسوسات سر و کار داره، در آخرت هم
همینجوری بود.
این نشأت احتمالا وابستگانه در این دنیا، در اون دنیا هم حضور داره.
بله، یعنی در اون دنیا که در حقیقت ما باید بگه مسانخه با اون دن نشأه هستش. الان اگه ما از اینجا تعبیر بکنیم به غازورات که عالم حس هست، دیگه انسانی که در این عالم عالم حس مونده، دیگه اون عالم که نشأه عرض کنم که نشأه عقل هست، نشأه تجرد است، راه پیدا نمی‌کنه. تا برزخ ما عرض کنم که مسئله بد و خوب رو داره، خیر و شر رو داره، ولی عالم عقل فقط خیر است، دیگه شر در اونجا وجود ندارد. البته بهشت و جهنم همچنان تو عالم نفس هست، اونجا بحث بد و خوب هست، بدها به جهنم و خوبها به بهشت می روند. ولی اون کسی که در آخرت میگن اعماست، نه یعنی اینکه چشم ظاهریش به اصطلاح نمیبینه، غیر از محسوساتو نمیبینه. الان در به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در نهج البلاغه، این که از دنیا منتها بصر الاعمى، یعنی دنیا نهایت جایی است که انسان نابینا او رو میبینه. منتها بصر الاعمى، انسان نابینا حد اکثر تا سقف دنیا رو میبینه، اونور دنیا رو نمیبینه. این که اینها نابینایند، چون اصلا چشمشون در دنیا به خیر باز نشده، به عالم غیب باز نشده، به عقل باز نشده، اونجا هم چشمشون به خوبی ها باز نمیشه، خوبی ها رو نمیبینن. هرچی میبینن عذاب است و نگرانی است و همسال زاله. اون کسی که در اینجا حقیقت بین نبوده، چشم حقیقت بین نداشته، روزنه های مادی و حواس خمسه او رو فقط به خودش مشغول کرده بوده، به دری به در یا دریچه ای به جهان غیب برای خودش باز نکرده بوده، این که بیان یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یه راهی باریک راهی هم ما میداشتیم، این برای نستش که اون روزنه غیب اگر باز نشود این اتفاق خواهد افتاد. خب، فمن کان فی حوزه اعما فهو فی الاخرت اعما، ولذالک قال بعض المحققین من اراد ان یتنور بیته، یعنی بیت قلبش به ادراک حقایق الاشیاء، فعلیه ان یسد الروازن الخمس. اشراق، در این اشراق صد متعلقین این دو قسم از علم رو که علم حصولیست و علم حضوریست با یک بیان خیلی قاطع و صریحی تبیین میکنن. ما یه وقت علم به معلومه به ذات داریم، یه وقت علم به معلومه به عرض داریم. معلومه به ذات چیه؟ معلومه به عرض چیه؟ معلومه به ذات اون معلومی است که اولا و به ذات در نزد انسان حاصل است، و معلومه به عرض اون معلومی است که به تبع اون معلوم اولی در نزد نفس حاضر است. آیا وقتی ما علم به اشیا داریم، یعنی اشیا در نزد ما حاضرن، صورت اشیا در نزد ما حاضر است، یا نه یه حقیقت دیگری است که ذات یعنی نفس انسانی انشاء میکند و اون منشأ که در حقیقت مدرک به ذات است، معلوم به ذات است، او اصل است. و البته عرض کنم که موارد دیگر که صورت خارجی باشد، عین خارجی باشد، به تبع این معلوم به ذات معلوم می شود. ما چشممون این شجر خارجی رو می بینیم، خب این چشم که میبیند نه یعنی ادراک میکند، چون چشم یک ابزار است، یک وسیله است. چشم خودش رو نمیتونه تشخیص بده، چه برسه به عرض کنم که دیگری رو تشخیص بده. اون چیزی که در نزد خود حاضر نیست، آیا امکان داره چیز دیگری در نزد او باشد درک بکنه؟ اون چیزی که در نزد خود حاضر است به خودش علم دارد، این میتواند به دیگری علم داشته باشه. یه شیعی که خودشو نمیشناسه، صدر و ذیلشو نمیشناسه، امام و خلفشو نمیدونه، سازوکار خودشو نمیدونه چی جوری هستش، مردمه که چشم از عدسی چشم خبر نداره، از موجه خبر نداره، از حدقه خبر نداره، از نوع انفعالاتی که درش وجود داره که خبر نداره، که این در نزد خودش حاضر نیست این چشم، چه برسه به اینکه یک شیء دیگری در نزد او حاضر باشد. مردمه که از خودش خبر داره، حدقه از خودش خبر داره، سازوکاری که برای دیدن و رؤیت برای چشم انسان ملاحظه شده است، آیا اصلا مورد توجه هست؟ اصلا او قدرت درک این گونه از بحث‌ها رو چشم داره؟ نه چشم داره، نه قوه‌ای که حتی مدرک است و باصره است. اینا اصلا هیچ کاری هستن، در حقیقت از باب میزاب که میگن جرال میزاب، اگر میگیم چشم دید، از باب جرال میزاب است. اسناد رؤیت به چشم از باب اسناد غیر ماهواله هست، و اینکه چشم نمیبینه که. چشم ابزاریست، کانالیست که از مسیر او نفس ادراک میکنه. بنابراین این سخن که ما بگیم که چشم دید، مثل اسناد جریان به نهر است. جریان نهر، نهر که جاری نیست، ما جاریست. اسناد جریان به نهر اسناد مجازی است. اسناد رؤیت به چشم اسناد مجازی است، چون چشمی که قدرت دیدن و رؤیت ندارد که، این کانال است. خب این کانال تنها کاری که میکنه این استش که این صورت را که این گونه دیده است اینو منتقل میکنه. اما این صورت عرض کنم که برای این که حقیقتا رؤیت بشود، نیاز به این است که او رو در یک نشأه دیگر انسان آدم ببینه، حالا بر اساس سازوکاری که صدام تعلیم در حکمت متعالی راجع به علم بیان میکند عرض میکنیم. بعضیا علم را اضافه میدانن، بعضیا علم را اشراق نفس میدانن. جناب عرض کنم که حکیم سهروردی راجع به ابصار قائل است به این که نفس اشراقی به این شجر خارجی میکند و بر اساس این اشراق است که انسان میبیند. ریاضیون میگویند که چشم یک نور را منتقل به شیء خارجی میکند. طبیعیون میگن که اون شیء خارجی صورتش انتفاع پیدا میکند در چشم. این انظار مختلف و نظرات گوناگون است که در باب ابصار اتفاق افتاده است. در باب علم هم همینطور است. سلام تعلیم میفهمند که این ساز و کاری که برای علم اینها برشمرده، اینا هیچ کدوم علم نیست، اصلا شدنی نیست. میگن این که انسان در مقابل شیء قرار میگیره و صورتی رو با چشم در حقیقت این مواجهه اتفاق میفته، این صورت از طریق این عکس برداری منتقل میشه به نفس. مثلا یه دوربین مگه میبینه؟ دوربین مگه براش فرق هست که یک شجر باشه یا حجر باشه یا انسان باشه یا حیوان باشه؟ چشم کار دوربین انجام میده دیگه. دوربین هم مادی است، چشم هم مادی است، هیچ کدوم از اینها قوه ادراکی ندارن که. دوربین این عکس رو منتقل میکنه، خبر نداره که. انتقال صورت به وسیله این چشم حاصل میشود. البته انسان به جایی میرسد که اصلا چشم بسته است. بصیرون لا بالجارحه، سمیعون لا بالجارحه، که اونا خب البته اوضاعشون متفاوته. و هر حال صدام تنی فهمد که این عکس برداری وقتی وارد نفس میشه، نفس با این عکس شرایطی که براش حاصل می شود ارتقاء وجودی پیدا می کند و اون حقیقت مثالی این را در، چون نفس مجرده دیگه، نفس مجرد که نمیتونه با یک موجود مادی ارتباط برقرار کنه که، نفس مجرد باید با یک موجود مجرد ارتباط برقرار کند. از فرمایشات خیلی متین صدام تعلیم هستش که نفس که نمیتونه مستقیما با موجود مادی ارتباط پیدا بکنه که، نفس که اینو نمیبینه که، نفس به جهت شرافت وجودیش با موجود مثالیش برخورد میکنه، با وجود برزخیش برخورد میکنه و با برخوردی که نفس با اون حقیقت برزخی داره اونگاه صورتی را انشاء میکنه. در حوزه نفس صورت انشاء میشود. انشاء صورت از جایگاه نفس است یک، اما در زمانی این اتفاق میفتد که ارتباط نفس با اون صورت مثالی اتفاق میفتد، صورت برزخی اتفاق افتاده باشد. وقتی صورت برزخی رو مشاهده کرد، البته از اون ناحیه صورت در نفس انشاء، اون وقت اون صورت منشأه، اون شاید معلوم به ذات، مدرک به ذات، اولا و به ذات اون معلومه، ثانیا و بالعرض این شجر خارجی معلوم هستش. و الا این شجر خارجی گاهی وقتا چه بسا می سوزه، می برن، از بین میره، اما همچنان اون صورت در نزد انسان هست. اگر معلوم به ذات این باشه، این شیء خارجی باشه، با سوزوندن و با احتراق ما از بین بره دیگه. اگر ما فکر کنیم که نفس با اشراقش بر اون شیء خارجی این علم بر او حاصل می شود، خب این شیء خارجی از بین رفته و از 10 سال 20 سال آدم خاطرش هستش. پس معلومه که این معلوم به ذات نیست. و اصلا چون نفس مجرد است، ما باید بدونیم که نفس که مجرد است، احکام تجردی بر او مترتب است. اگر میگیم نفس عالم است، نمیتونیم بگیم که یک صورت مادی برای او حاصل است که. بنابراین این واژه ها معانی خاص خودشونو دارن. جایگاه نفس که جایگاه تجرد است، احکام تجردی دارد و علمی هم که برای او حاضر است، اون علم هم مجرد است، معلوم هم مجرد است. بله، در پرتو معلوم به ذات و مدرک به ذات، معلوم بالعرض در خارج معلوم خواهد بود. ولی ازا میفهمن که علم دو قسم است. یه وقت این است که مرادمون از علم یعنی اون معلوم به ذات در نزد نفس حاضر است. این یک. العلم قد یطلق علی المعلوم به ذات. معلوم به ذات چیه؟ الذی هو صورت الحاضره عند المدرک، اما حضورا حقیقیا او حکمیان، یا در حکم از این صورت هستش. حضور حقیقی که خب یعنی دقیقاً عین حقیقت تجردی اون شیء خارجی در نزد انسان حاضر است. این خب خیلی دیگه، این همون بحث حق الیقین است و عین الیقین به مرتبه حق الیقین است که انسان متحقق به حق می شود. انسان یه وقت محقق است، یه وقت متحقق است. این اصلا حقیقت در نزد انسان، کل حقیقت اینجا هستش، نه اینکه اون شیء خارجی به حتی به عینیتش، نه اصل حقیقتش هستش. یه وقت هست که نه، در این مرتبه و رتبه از حضور نیست، در حکم این حقیقت هستش که نه، واقعا مثل فرق عرض کردن، فرق بین محقق و متحقق. اگر متحقق باشد حقیقت در نزد حاضر است به حقیقته. یه وقت در حد متحقق نیست، بلکه محقق است، به حق رسیده است، علم الیقین استش. این یعنی در حکم علم حضوری است. الذی هو صورت الحاضره عند المدرک حضورا حقیقیا او حکمیا. فالعلم والمعلوم على هذا الاطلاق، دیگه اینجا متحدان ذاتا و مختلفان اعتبارا. در چه این فضایی دیگه علم و معلوم حقیقتا یک چیز هستن و هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. چرا؟ چون این عالم متحقق است به حق و حقیقت در نزد او حاضر است. در اون سخنی که قبلا هم عرض کردیم که شعر جناب مولاناست در یکی از آثارشون که یک حمله مستانه مردانه بکردیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم، که رسیدن به معلوم، به حقیقت معلوم، در حقیقت این عبارت هست از علم حقیقی که انسان از پس پرده مفهوم یا پس پرده صورت و امثال ذلک به چیزی نمیخواد برسه، بلکه خود حقیقت در نزد او حاضر است. فالعلم و المعلوم على هذا الاطلاق متحدان ذاتن و مختلفان اعتبارن. اعتبارن یعنی همین که انسان یک شیئی رو وقتی با امور مختلفی میسنجه، احکام متعددی داره. مثلا فرض کنید که الان این متاع اینجا که هست، وقتی این رو با شیء پایین ترش میسنجیم میگیم فوق است، پایینی رو با او بسنجیم میگیم که تحت است، یا این رو با یه شیء که در قسمت راستش قرار دارد میگیم شمال اوست، با قسم شیء که در قسمت چپ او قرار دارد میگیم یمین اوست. این فوق و تحت و یمین و یسار همه اعتباریه، همه اساس سنجشه. این جهت جایگاه علمی نخواهد داشت. خب ایشون میفهمند که حقیقت یک علم در نزد عالم به گونه ایست که علم و عالم اونجا یا علم و معلوم اونجا متحدن به ذات، یک حقیقتن. البته بالعرض وقتی آدم یا به اعتبار میسنجیم میگیم این در نزد اون حاضر است. وقت یطلق العلم على نفس حصول الشیء عند القوة المدركه، این نوع دوم از علم است که گاهی وقتا اطلاق می شود علم بر نفس حصول شیء عند القوة المدركه، بر وقتی که در نزد قوه مدرکه حاصل می شود، حصول شیء است نه حضور شیء، صورت شیء هست نه حقیقت شیء، و انسان از پس پرده صورت و عکس با اون حقیقت عینی مرتبط است. ما وقتی کشبه شجری در ذهنمون عالم هستیم، این شجر خارجی یعنی عکسش در نزد ماست، ولی اون شجر خارجی هزار تا خاصیت داره، این شجری که در ذهن ما هست یه خاصیت نداره. این شجر خارجی میوه داره، سایه داره، شاخه داره، برگ داره، ریشه داره، هزار تا ویژگی داره. این صورتی که در نزد ما هست هیچ کدوم از اینا نداره که، بنابراین این صورت دیگه، عکس دیگه. خب انسان از پس پرده عکس داره با حقایق ارتباط برقرار میکنه، و عکس هم که میده که چقدر میخواد نشون بده حقیقت رو. وقد یطلق العلم على نفس حصول الشيء عند القوة المدركة او ارتسامه فيها، یا ارتسام شيء در نزد قوه مدركه است، که ارتسام یعنی همون صورت رسم کردن که مفاهیم در حقیقت هستش. ارتسام در حقیقت از همون رسم است، و رسم هم به مفاهیم برمیگرده که ما تونستیم از طریق یه سلسله مفاهیم یه شیء رو، وقتی میگیم درخت چیه، میگیم درخت عبارت هست از جوهری که جسمیت دارد و نامی است، قوه نما دارد، قوه قاضیه دارد، قوه مولده دارد. خب اینو مفاهیمه، اینا رسومه، اینا یه سلسله عباراتی است که تعریفی است، توصیفی است از یک شیء. و هو المعنى الاضافي الانتزائي الذي يشتق منه العلم والمعلوم بامثالهما. این معنای اضافی است نه معنای حقیقی، این معنای اعتباری است. این اضافی که اینجاست در مقابل حقیقی است، چون بالا گفته بودن که قسمت بالاتر فهمیدن که این الذي هو الصورة الحاضرة عند المدرك حضورا حقيقيا او حكميا، اینجا دیگه بر اساس اون اتحادی که ما فرض کنیم اتحادی نیست، این بر اساس اضافه است. وقتی انسان با یک سلسله مفاهیم ارتباط برقرار میکنه، اون شی در نزد انسان یه مقدار روشن میشه. الذی یشتق منه العالم والمعلوم و امثالهما، این امثالهما که گفته میشه یعنی عالم و معلوم، عاقل و معقول، حاس و محسوس، متخیل و متخیل، متوهم و متوهم، اینجوری دیگه. بر اساس هر قوه ادراکی، اون مدرکی که برای اون قوه ادراکی حاصل است، اون رو بهش میگن اتحاد بین اون دوتا. اگر از انسان از جایگاه حس ادراک بکنه، حاس و محسوس است. اگر از جایگاه خیال ادراک بکنه، متخیل و متخیل است. از جایگاه قوه واهمه ادراک بکنه، متوهم و متوهم است. از جایگاه قوه عاقله ارتباط برقرار کنه، میشه عاقل و معقول. و طبعا این امثال اینها یعنی همین. بل واجب تعالی عالمون بالمعنى الاول، نتیجه که میخوام بگیرن این است که واجب سبحانه و تعالی علم او علم حقیقی است، اتحادم اتحاد حقیقی است، و حقیقت اشیاء در نزد او حاضر است، نه اینکه از پس پرده صورت یا رسوم و مفاهیمی خدای عالم به اینها علم داشته باشد، بلکه بالاتر. حالا انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود که علم حضرت حق نسبت به خودش که خب یه بحثیه، نسبت به اشیا هم از جایگاه عرض کنم که علم فعلی است، یعنی او انشاء میکند و ایجاد میکند، نه اینکه علم انفعالی باشد. ما دو قسم علم داریم، یه علم فعلی یه علم انفعالی. علمی که از جایگاه علت پیدایش اشیا باشد میشود علم فعلی، علمی که از جایگاه اشیا برای نفس انسانی باشد میشود علم انفعالی. نفس، نفس انسانی منفعل است در مقابل صور، اما حق سبحانه و تعالی علم فعلی دارد. قال الشیخ فی تعلیقات، این عبارت رو جناب شیخ الرئیس در تعلیقاتشون دارن که عرض کردیم تعلیقات یا مباحثات از مباحثی است که جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا بعد از اینکه شفا رو نوشتن این کتاب ها را و این آثار رو دارن و برای اینکه نظرات خودشون رو در حوزه حکمت بیان بکنن. در کتاب شفا یا اشارات و امثال ذلک تقریبا مشیه با مشهور مشائین هست داره، اما در اینجا در این کتاب مباحثات و امثال ذلک نظرات خودشون رو بیان میکنن. در مباحثات و تعلیقات
نظر خودشون میگه
در شفا،
در شفا
نوعا مشیه با مشهور هستش، دقیقاً مشائی دارن توضیح میدن، اما خود ایشون در حقیقت نظرشون رو بخوایم بدانیم بایستی که در کتاب مباحثات و تعلیقات ملاحظه کنیم. خودشون اینجا هستش. بله، مثلا در باب نفس که مثلا مشائین بخشی در باب سماویات، مشائین معتقد نیستن که سماویات نفس دارن، ولی شیخ الرئیس معتقدن که نفس داره. در اشارات چند جا میگه که وفی تحت ذالک سرون، وفی تحت ذالک سرون، بعد اون سر رو افشا میکنه که میگه نه، نفس سماوات هم نفس داره، برخلاف اون چی که مشائین معتقد هستن.
این تو تحلیل استبرنیششون
بله، اینکه حاج آقا مخصوصا میفرمایند که در حکمت متعالی این نظر متوسطه و اون نظر دقیقه و اون نظر ادقه، همینه دیگه. خیلی ها فکر میکنن که حالا اصفار چون ایشون برای اون شیخ مرسد رو نوشتن، خب از اول تا آخر خودشونه دیگه، ازا گاهی جا به موارد استناد میکنن، گاهی موارد دیگه استناد میکنن، اینا رو هم در تناقض و تباین میبینن. در حالی که
باز و نایمین رو تأخیرن
بله
شد، این رو
آجا
نظرشون چیه؟ این رو در واقع
بله، این نظرات نهایی صد متعلقین هسته. بله، چون بعد از اسفار میشه، بله اونجا هستش، بله که گره میخوره به واسه عرفانی. خب وقت داریم این پاراگراف رو بخونیم؟
بله،
شش دقیقه. بسه قال الشیخ فی تعلیقات که همون اذا قل تو انی اعقل الشی، اگر ما گفتیم که من یه شیئی رو تعقل کردم معناش چیه؟ فالمعنا ان اثرا منه موجودون فی ذاتی، اگه گفتیم که من شیئی رو درک کردم معناش این است که صورتی از او در نزد من حاضر است. فیکون لذالک الاثر وجودون و لذاتی وجودون، خب این میشه علم حصولی. اما فلوکان وجود و ذالک الاثر لا فی غیره بل فیه لکان ایزن یدرک ذاته. یه وقت میگیم که من آقای زید رو درک کردم، من آقای زید رو فهمیدم، صورتش در نزد من، خب پس من چیزی هستم، صورت زید چیزی دیگه است که در نزد من هست. اما اگه گفتیم که آقای زید بلی خودش حاضر است، زید خودش رو درک کرده، پس چیزی برای چیزی حاضر نیست که. پس اولی میشه علم حصولی، دومی میشه علم حضوری. اذا قلت انی اعقل الشیء فالمعنا چی؟ ان اثرا من الشیء موجود فی ذاتی. در این صورت فیکون لذلک الاثر وجود و لذاتی وجود، پس این میشه از صورت حاصله از مدرک در نزد مدرک. این تموم شد. اما فلوکان وجود و ذلک الاثر لا فی غیره، اگر اون موجود برای غیر حاصل نشه بلکه فیه در خودش باشه. این عبارت ها برای از که عبارت ها برای اولین بار داره گفته میشه. الان عبارتی که مثلا بعد از زمان مرمون سطر آزین، خب بعد از 700 سال کار علمیست دیگه، خب عبارت پردازی ها باز شده و مسئله روشنتر شده. ایشون داره اون در اونجا داره این هزار سال قبل، بیش از هزار سال قبل داره حرف میزنه، عبارت های مدار ابهام به این معنی داره. لا فی غیری بل فیه لکان ایزن یدرک ذات ذاته، اون شی ذات خودش درک میکنه. کما انه لما کان وجوده لغیرهی ادرکه بالغیر. اگه یه شیعی در نزد دیگری حاضر شد، خب به وسیله دیگری اونو میبینید. اگه مثلا شخصی زید را درک کرد، خب چون زید صورتش در نزد اون شخص حاضر شده است، انسان به خودش عالم است و آنچه که در نزد نفس او هم هست عالم است، پس از جایگاه علم به خود علم به دیگری داره. بله. کما انه لما کان وجود اون غیر لغیرهی ادرکه او بالغیر، یعنی از ناحیه غیر رو درک میکنه. خیلی خوب. و من توهم ان کون المجرده عالما بذاتهی لا یکون الا بعد تحقق امر زائد على ذاته تعالی و هو قول فضیح و ظلم قبیح جدا عند المحققین. اگه کسی بگه که خدای عالم، خب متاسفانه این بحثایی که تو بحث علم واجب هست، خب این داره الان داره با مشایخ مبارزه میکنه الان این سخن ایشون. چرا؟ چون مشایخ معتقدن که مثلا خدای عالم علمش علم ارتسامی است، صورت حاصله استش. خب اگه صورت حاصله باشد، لازمش است که چیزی برای غیرش حاضر باشد، در حالی که حق سبحانه و تعالی غیری برای وجود ندارد تا بر اساس غیر حاضر باشد. که و من توهم ان کون المجرده، یعنی موجود مجرد مفارق عقلی، عالما به ذاته، اینو دوگانگی فرض بکنه، بگه که این که در نزد خودش عالم است، این لا یکون الا بعد تحقق امر زائد علی ذاته تعالی. این ذاتی تعالی نیست، علی ذاته تعالی. این مسئله بلند رتبه‌تر هستش از اینجور نیست. البته راجع به حق سبحانه و تعالی هم اطلاع میشه چون مجرد است، اما این به کل مجردات میخوره. اگر کسی گفت موجود مجردی به خودش عالم است، نه یعنی خودش هست و علمش به خودش هم یه چیزی دیگه به زائد بر ذات هستش. و با قول فضیح قبیح جدا عند المحققین. الحمدلله رب العالمین.
در واقع اینجا دیگه مشاهی نمیشه.
بله اینجا مشاهی نیست. بله امروز هم که 24 دهه نمید.